شما شنوندگان عزیز پاسخ میدن و در نهایت 13:55 دقیقه آخرین برنامه این نوبت کاری رو تقدیمتون میکنیم که پیام ولایت و در این برنامه هم برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو به گوش جان خواهیم شنید. به ساعت 8:30 دقیقه سه‌شنبه 19 مهر ماه رسیدیم. از همراهیتون صمیمانه تشکر میکنم و دعوت میکنم که به مدت 19 دقیقه شنونده مستند پنجره باشید.
فریادهای خشمناک این مسلمان و هزاران همکیش او در پاکستان برای چیست؟ به مهر ماه 1367 باز می‌گردیم. روزی که انتشارات وایکینگ انگلستان کتابی به نام آیات شیطانی را به قلم سلمان رشدی منتشر کرد. کتابی که در قالب داستان‌های خیالی به شخصیت پیامبر گرامی اسلام، سایر پیامبران الهی و مقدسات اسلامی توهین کرده بود. مسلمانان بعضی کشورها از جمله افغانستان و پاکستان با برگزاری تظاهرات این اقدام سلمان رشدی و حامیان او را محکوم کردند. اما مهمترین واکنش صدور حکم ارتداد نویسنده کتاب از سوی امام خمینی رحمت الله علیه بود.
از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعا آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود شدید است انشاءالله.
وقتی امام فتوا کرد وهابیا به جد دنبال این بودن که بشکنن این فتوا را.
قرار بود اجلاسی در جده برگزار شود. آیا از ایران هم کسی شرکت می کند؟
بعضی می گفتن شرکت نکن، امام گفتن برد، بذار برد شرکت کنه. ایشون رفت شرکت کرد.
یک روحانی میان سال در تک تک اتاقها را می زد و با نمایندگان کشورهای اسلامی گفتگو می کرد.
قسم می خورد، می گفت اتاقها را دونه دونه در می زدن، می رفتم می شستم صحبت می کردم با زیدی، با عوازی، با حنبلی، حتی با خود وهابیا. میگه با تمام، گفتم آقایون اشتباه نکنید، دفعه چیزی نگید که بعد پشیمون بشید، راه رو برای دیگران باز کنید. چیزی دیگه نه برای رسول الله میمونه نه برای خاندانش.
اجلاس آغاز شد. محور مهم اجلاس حکم امام خمینی درباره سلمان رشدی بود.
وزارت امور خارجه عربستان سعودی که رئیس اون اجلاس بود چکشو زد روی میز و گفت با این حکم تایید بکنیم حکم سیدنا و قائدنا الامام خمینی. و بعد کنفرانس اسلامی وارد شدن کتاب سلمان رشدی را به 54 کشور اسلامی ممنوع کرد.
بعد به اتفاق آرا فتوای امام تایید میشه، اونم تو عربستان در جده. این پیروزی نیست، پیروزیه، پیروزی اسلامه.
کسی که جو سنگین اجلاس جده را از ضدیت با حکم امام خمینی تغییر داد کسی نبود جز آیت الله محمد علی تسخیری، بزرگ مردی که توانست صدای رسای مکتب اسلام ناب محمدی و مکتب تشیع در جوامع مختلف بشری در این اجلاس باشد. آیت الله حسینی بوشهری
تلاش‌های فراوانی کرد در رابطه با تقریب بین مذاهب و تلاش در معرفی تشیع. من معتقدم روی این نکته باید تأکید بیشتری بکنیم. ایشون در این حال که با تمام علما و بزرگان مذاهب مختلف مأنوس بود، به عنوان یک چهره محبوب بود در نزد همه اونها، ولی به صورت منطقی و مستدل از اونچه که مربوط به تشیع بود در محافل مختلف دفاع میکرد. و من اگر بخواهم تشبیه کنم، در زمان امام صادق هشام پرچمدار دفاع از حریم اسلام و حریم تشیع در عصر و زمان ما هم شخصیت آیت الله تسخیری در کنفرانس ها، سمینار ها، همایش ها و مناسبت های مختلف به عنوان پرچمدار حریم تشیع بود، با حفظ اصرار بر وحدت در جهان اسلام. این نکته نکته بسیار مهمی است.
آیت الله تسخیری معتقد بود گفتگوهای دینی با تکیه بر ارزش‌های مشترک تأکیدی بر همبستگی ادیان در جهت تعالی و آرامش جوامع بشری است. حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی عضو مجلس خبرگان رهبری.
آیت الله تسخیری در خیلی از کنفرانس های علمی و فقهی در سطح امت و در سطح بالایی از علما و علمی شرکت کرده بود. تجربه حضور و مشارکت او نشان میده و ثابت میکنه که علمای اسلام میتونن مسائل مهم جهان اسلام رو بر پایه نظرات مشترک یا بر پایه نتیجه گیری های متوقف بر نظرات مشترک ارائه کنند و در یک فرایند گفتگوی آرام علمی هم‌افزا به بحث بگذارند.
آیت الله تسخیری مجهز به اخلاق گفتگو بود. اخلاقی که او داشت برای گفتگو مناسب بود. حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب:
به خاطر تسلطش به مبانی مذاهب و به تشیع و جایگاه مورد اعتمادش، نقش اول رو در این گفتگوها ایفا می‌کرد و روابط بسیار خوبی با شیخ الازهر داشت. ما توفیق داشتیم 9 بار با هم همسفر به مصر بودیم و در مصر گفتگوها مرتب، آخه اون اجلاسی هم که شرکت میکردیم فقط الازهر نبود، رهبران مسلمان جهان میومدن اونجا و ایشون بسیار پرجاذبه بود برای همه و ادب گفتگو رو خیلی خوب رعایت میکرد و گفتگو در قرآن رو ادبیاتش رو خوب بلد بود.
او قبل از این که هر داوری و قضاوتی بکند مستمع خوبی بود، یعنی اول حرف دیگران را خوب میشنید و بعد به تجزیه و تحلیل و اگر نیاز به پاسخ منطقی داشت پاسخ منطقی میداد.
آیت الله تسخیری همواره در هر شرایطی لبخند و تبسم بر لب داشت. او با بسیاری از مقام ها و بزرگان نشست و برخاست داشت و از آنجا که انسانی منطقی بود و بسیار عقلانی و قوی برخورد می کرد، همه به او ارادت خاصی داشتند. حجت الاسلام و المسلمین سید علی قاضی اسکر رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی:
من در مجامع بین المللی که گاهی با هم بودیم در اجلاس ها می دیدم که چقدر ایشون مهربانانه با لبخند، با اخلاق خوب، با استفاده از کلمات خوب با دیگران برخورد میکنه، به همه شخصیت میده، به همه احترام میکنه و به همین دلیل همه دوستش داشتن. من خیلی وقتا هم که خودم در بعضی از اجلاس ها شرکت میکردم، بعضی از شخصیت های بین المللی که میامدن با من احوال پرسی میکردن، اولین سوالشون این بود که از شیخ آیت الله تسخیری چه خبر و احوال ایشون رو میپرسیده. خب معلوم بود که چقدر ایشون توانسته است که محبوبیت ایجاد بکنه در دل دیگران.
یکی از محورهایی که آیت الله تسخیری زیاد بر اون تأکید میکرد و معلوم میشد که خود ایشون هم متخلق به این اخلاق هست، محبت نسبت به علمای اسلام و اتباع امت اسلامی بود. یعنی تأکید میکردن که محبت اسلامی باید باشد. محبت اسلامی دیگه تشریفات نیست، صورت و ظاهر ساختنی بدون محتوا نیست، بلکه واقعیتی است، یک حقیقتی است. آیت الله تسخیری علت موفقیتش این بود که واقعا محبت میورزید، یعنی بدون اینکه بخواهد ظاهری را بسازد و یا صورتی را بیاراید، حقیقتا محبت می‌ورزید و در سخنرانی‌هاش هم روی این مسئله خیلی تأکید می‌کرد، چون در روایت هم داریم که خیر امت بر این است که نسبت به هم تحابب داشته باشن، یعنی همدیگر رو دوست داشته باشن. محبت کلید واژه مهمی است در تقریب آیت الله تسخیری که باید اون رو محل مطالعه قرار داد.
حجت الاسلام نواب:
حتی یک سالی آیت الله تسخیری سکته کرده بودن، در بیمارستانی در تهران بستری بودن، ما رفته بودیم مصر به اتفاق آیت الله جنتی، همه اومدن از آیت تسخیری احوال پرسیدن، همه اومدن، تا یکی یه دفعه ما با آیت الله جنتی هیئت ایرانی نشسته بودیم گوشه یه سالونی، یه دفعه یک نفر که از رهبران تندروی وهابیا بود، نابینا هم بود، اساسو گرفته بودن داشتن به طرف ما می آوردندش. من به آیت الله جنتی گفتم اینم مده احوال آیت تسخیری پرسید، گفتم والا این که دیگه نمیاد، آقا اینم میادش. اومد نزدیک میز ما وایس و دستش گذاشت سر میز و گفتش آقای تسخیری چطوره؟ حال آقای تسخیری چطوره؟ یعنی آقای تسخیری چون با لحن مؤدبانه ای صحبت میکرد، با لحن گزنده ای صحبت نمیکرد، اهانت نمیکرد تو تعابیرش، محترمانه صحبت میکرد، حتی وهابی ها هم برش احترام قائل بودن.
در رابطه با تشکیلات مذهبی مسیحی ها در واتیکان، ایشون بارها جلسات گفتگوی ادیان داشتن، وارد صحبت میشدن و اونا هم به خودشون جذب میکردن، که یه وقتی صحبت بود دیدم که اونا میگن دلیل این که ما خیلی به ایشون علاقه داریم اینه که ایشون بدور از تعصب مطالب رو مطرح میکنه، مطالبش هم قوی هست، خیلی استدلال داره و به این باور داشت که ما میتوانیم در بحث نزدیک شدن به ادیان الهی و توحیدی کارهای بزرگی رو داشته باشیم و این گفتگوها رو چه در خارج کشور و چه در داخل کشور ایشون همیشه داشت ادامه میداد.
حجت الاسلام محمد مهدی تسخیری، برادر مرحوم آیت الله تسخیری.
در الجزایر وقتی اجلاسی برگزار شده بود برای یکی از بزرگ داشته یکی از شعرا، تمام اجلاس شروع کرد در اتاق شخصیت آیت الله تسخیری صحبت که اینجوری نقشش اینجوری نه. بعد وزیر فرهنگ الجزایر گفت که ما انگار اشتباهی اومدی، این اجلاس بزرگداشت آیت الله تسخیری. حالا در همون اجلاس یکی از اساتید وقتی که ایشون سخنرانی کرد یه اشکال بلاغی نسبت به ایشون انجام داد، گفت این از نظر بلاغت مشکله. بعد ایشون در جواب گفتن خب بله، خب ما دیگه زبانمون فارسی و الکن، این رو به ما ببخشید. وقتی که داشتیم میرفتیم بیرون دستشون رو گرفت، خب ببین 1, 2, 3, 4, 5, 13 تا دلیل آورد، گفت این عین بلاغته. اون خیلی ناراحت شد، گفت پس چرا اونجا نگفت؟ گفت عیبه، اشکال نداره. بعد ایشون وقتی که اومد بعد جلسه بعد از ظهر گفت آقا این من میخوام این حرف بزنم. گفتم وقتی، گفت نه خیر باید حرف بزنم. گفت بذار بهتون بگم، امروز که من این اشکال کردم ایشون 13 تا دلیل آورد که من بر خطا بودم و ایشون بر ثواب، ولی بزرگی ایشون اجازه نداد که منو تحقیر کنه.
مرحوم آیت الله محمد علی تسخیری جایگاه ویژه‌ای نزد علمای اهل سنت داشت. حجت الاسلام قاضی اذکر،
تمام وجودش حرکت و نشاط بود. حالا چه اون زمانی که گرفتار بیماری نشده بودن، من میدیدم که مرتب، یه وقت میبینید گاهی در یک ماه ایشون چندین سفر طولانی داشت. یک سفری مثلا ما با هم در اندونزی همایشی ما برای حج داشتیم که دعوت کرده بودیم ایشون تشریف بیارن، خدمتشون میرفتیم. من تو هواپیما وقتی سوار شدیم و هواپیما حرکت کرد و اوج گرفت، میتونستن دیگه از جا بلنشن، یه مرتبه من دیدم 7-8-10 تا عرب آمدن جلو دوروبر ایشون، خیلی نشستن با چه محبتی با همدیگه حرف میزدن. بعد که رفتن سوال کردم اینا کی بودن، ایشون توضیح دادن که مثلا فلان کس رو در فلان اجلاس دیدم، اونو در کجا دیدم. و اینجور واقعا محبت نسبت به یک عالم شیعی از طرف برادران اهل سنت ما خیلی جالب و زیبا بود. خود روحانیون اهل سنت ما در ایران و روحانیت اهل سنت در خارج کشور، اینا واقعا عشق می‌ورزیدن و هر وقت تو اجلاس‌هایشون می‌آمد شیخ ما تعبیر می‌کردند و احترام می‌کردند، در صدر مجلس می‌نشوندند، به افکار ایشون بها می‌دادند.
آیت الله تسخیری در گردهمایی‌های فقهی و مذهبی بسیاری عضویت داشت و در آنها بسیار خوش درخشید. او تنها فقیه شیعی بود که در حضور فقهای اهل سنت در مجمع فقهی جده شرکت می کرد و از اعتبار بالایی نزد آنها برخوردار بود.
دیدگاه اهل بیت رو مطرح می کرد، دنبال خصومت نبود و منطق اهل بیت، فقه اهل بیت، اصول اهل بیت، فلسفه اینا رو اونجا پیاده می کردن. بسیاری از مسائل رو مجبور بودن ورود بکنن تو این قضایا و بپذیرن، چون منطقش منطقه. اینجا هم یه زمانی مقام معظم رهبری مجمع فقه اهل بیت درست کردن که پشتیبان ایشون باشد در اونجا که میرن. شما ببینید یک نفر اونجا مثلا چند تا مقاله ارائه داده میشه، عرض کنید حدود 150 تا 200 تا مقاله ارائه داده. خب یک نفر چی کار؟ آیت الله تسخیری بعضی وقتا 30 تا مقاله آماده میکرد میفرستاد، چون قانون مجمع فقه جده این بود که مقاله‌ای که میره این مقاله رو پخش میکنن میدن به فقها قبل از 4 ماه 5 ماه که وقتی که اومدن مورد مناقشه قرار بگیره. یه بار در یکی از اجلاس ها اینا حساب میکنن میبینن که این یک نفر نزدیک 1/5 الی 1/4 مقالات مجمع فقه اعتراض میکنه. کسی رئیس مجلس میگه خب شما مگه مقاله دادید ما رد کردیم؟ خب ایشون فرستاده شما تا حالا مقاله دادید ما گفتیم نه شما هم ارائه بدید. یه ظرفیت خاصی است خود شخصش.
وحدت امت اسلامی برای مرحوم آیت الله تسخیری جزء آمال و آرزوها بود و حدود 50 سال از عمر شریفش صرف تقریب مذاهب اسلامی و وحدت امت اسلامی شد.
در برابر توطئه‌هایی هم که صورت می گرفت، خب ما می دونیم که بحث تقریب خیلی بحث مهمی است و دشمنان فراوانی هم دارد. من یادم هست در موسم حج بعضی ها که معروف بودن به ضدیت با تشیع حتی چندین کتاب منتشر کردن که بیان بگن مثلا تقریب نباید انجام بشه و اونا دنبال همون تفرقه بودن که دشمن هم ازش استفاده بکنه. اما آیت الله تسخیری با اون توان و انرژی که داشت به جنگ اینا میرفت و ثابت میکرد که نخ تقریب امروز ضرورت جامعه اسلامی است و باید همه کسانی که میخوان اسلام در دنیا توسعه پیدا بکنه باید برن سراغ تقریب و برن سراغ وحدت دینی و وحدت مذاهب اسلامی.
حجت الاسلام و المسلمین مبلغی.
ایشون یکی از ویژگی هاشون این بود هر کجا که به تقریب حمله میشد خیلی سریع جواب داشت و قانع هم میکرد، نه اینکه صرفا جواب بده و تفرق ایجاد کنه. جوابشون تقریب ایجاد میکرد، یعنی حمله‌ای که به تقریب میشد رو من یادم هست در یک کنفرانسی یک کسی پا شد و اون جلسه رو به هم ریخت علیه تقریب، یه چیزی گفت ولی آیت الله تسخیری در عرض 1 دقیقه با ارائه یک پاسخ برآمده از فضای همگرایی امت اسلامی اون جبر رو شکست و اونها همه به نفع تقریب و به نفع ایشون ابراز احساسات کردن. یعنی در 1 لحظه در 1 دقیقه جو جلسه رو برگردون به تقریب. از این نوع گفتگوها و صحبتهای صادقانه زیاد در کنفرانس ها داشت و موفقیت زیادی رو توانست خلق بکنه.
آیت الله تسخیری در مجامع بین المللی و نشست‌های جهانی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی از لحاظ دیپلماسی مذهبی و ارتباطات درخشش ویژه‌ای داشت.
من اگر تعبیر کنم که ایشون در عرصه‌های سخت یک دیپلمات دینی بود، یعنی مسائل دینی و اسلامی را در قالب یک دیپلماسی فعال و روشن، اگر بگم دوشادوش وزارت خارجه ما نسبت به رساندن پیام رسای انقلاب اسلامی نقش‌آفرین و تأثیرگذار بود، مبالغه نکردم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی درباره ایشان فرمودند کارنامه این سرو نستوه و خستگی ناپذیر در انواع خدمات برجسته در مجامع جهانی اسلامی حقا درخشان است. عزم راسخ و دل پر انگیزه ایشان حتی بر ناتوانی های جسمانی در چند سال اخیر فائق می آمد و حضور مؤثر و برکت ویرا در هر نقطه لازم و مفید استمرار می بخشید. مسئولیت ها و خدمات ایشان در داخل کشور نیز فصل جداگانه و ارزشمندی از تلاش های این روحانی فاضل و متعهد است. سید علی خامنه ای 28 مرداد 1399.
صبح شرحی از تلاوت های تو، باغ لبریز از روایت های تو، لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
پرسجو. به نام خدا. همراهان همیشگی رادیو معارف سلام، شما برنامه پرسجو رو میشنوید. این برنامه دو هدف رو دنبال میکنه، یکی این که توی چند دقیقه یه پرسش یا شبهه اعتقادی مطرح میشه و پاسخ اونو کوتاه و مختصر از استاد محمدی شاهرودی میشنوید، و دوم این که از طریق این برنامه با پرسمان اعتقادی و پرسش هایی که امروز بعد از ظهر در این برنامه مطرح میشه آشنا میشین. یادتون نره امروز بعد از ظهر ساعت 16 حتما برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اونجا پرسش های بیشتری مطرح میشه و قطعا استفاده بهتر و بیشتری میبرید. اما بخش اول پرسجو، یه پرسش اعتقادی و گفتگوی جناب آقای بابایی با استاد محمدی شاهرودی درباره این سوال.
سلام علیکم، خسته نباشیم. در مورد علم امام سوال شد که علم امام مثل علم خداوندی است، و حاج‌ها جواب دادن که نه، خداوند هر لحظه بخواد میتوند ما رو ببیند، افعال ما رو ببیند و هر لحظه میبیند، ولی امام ها اینجوری نیستن، علمشون شأنیه و هفته یه بار یا مثلا دو بار اعمال ما امام ها عرضه میشه مثل صاحب الزمان. بس سوال اینجاست، حالا اگر من الان نیاز دارم یا صاحب الزمان میگم صدا میزنم امام زمانو، این صدا دادن من یه هفته بعد از امام میرسه، یعنی امام چون علمش را گفت شأنیه و هر لحظه ما را نمیبیند و نمیشنود، پس ما وقتی که متوسل میشیم به امام ها، این توسل ما یه هفته بعد مثلا جمعه ها به دست امام میرسه، ما اون لحظه نیاز داریم که امام به دادمون برسد، با یه تأخیر به دست امام برسد که دیگه ما دیگه از بین رفتیم.
ممنون و متشکریم از شما برادر عزیز و شنونده گرامی. جناب استاد بفرمایید.
بله، تشکر میکنم برادرمون که نکته سنجی کردن. صحبت دو بخش داشت، یک بخش این که علم امام شأنیه، ولی این درسته، انشاء و علمو علمو علم، اما این که فقط دوشنبه و چهارشنبه ها میتونه شأن اختضاع میکنه، این درست نیست، این نتیجه درست نیست. شأنیست یعنی هر لحظه که اراده کرد میتونه ببینه، این شأنو داره، این توانو داره که هر لحظه خاص پشت فرد رو نگاه کنه. حالا کسی بهش متوسل شده یا کسی بهش سلام میکنه، بیم شما حالا فعلا نبین تا
چهارشنبه برسه،
مثلا دوشنبه این سلام رو بشنو جوابشو بده. من اینجوری نیست، شأنیه یعنی معنیش اینه که این شأن رو داره که هر لحظه بتونه عالم بشه، هر لحظه بتونه علم رو دریافت کنه. فرق علم خدا با علم ائمه اینه که علم خدا از خودش ذاتیه، حد نداره، محدودیت نداره، علمش عین قدرتشه. و اون چیزی که ما در بحث توحید گفتیم، علم امام از خودش نیست، محدوده، بلکه چیزا علم نداره امام، داره که خدا همه چیز رو علم داره. اما شأنی بودن معناش این نیست که میذارم برای دوشنبه و پنجشنبه، فقط دوشنبه و پنجشنبه شأن آگاهی رو داشته باشه، نه، دقیقا معناش اینه که هر لحظه که اراده بکنه این شأن رو داره که عالم بشه. برعکس اون نتیجه که ایشون گرفت، مقدمش درست بود، علم امام شأنیست و ما از این می‌خواستیم ثابت کنیم که امام هر چی بخواد میتونه بدونه.
بله،
انشاء و علمو مفهومش اینه که هر چی بخوان میتونن بدونن، یا یادشون میدن یا اینکه اعلام میکنن بهشون، حالا فرق نمیکنه.
بله،
پس به محضی که اراده کردن پشت فردا رو نگاه کنن فوراً میبینن، منتها چون رضاشون رضای خداست، چون عرض کنم که ارادهشون حل در اراده و مشیت خداست، تا خدا نخواد اینها پشت فردا رو نگاه
نمی‌کنن،
شأنشو دارن.
بله،
اما بدون اون جایی که مشیت خدا نباشه این کارو میکنن؟ خیر، نمیکنن. ولی میتونن این کارو بکنن؟ بله. این مطلب لحاظ علمی بحث دقیقی است، نداشت باشن دوستان. در افعال اختیاری علت دو تاست، قدرت به علاوه دائی.
بله،
در افعال جبری فقط قدرته، قدرت باشه فعل میشه واجب الوجود. در افعال اختیاری نه، برای اینکه فعلی باشد، معلولی باشد، هم باید قدرت باشد، هم باید دایی باشد،
انگیزه.
بله. امام قدرتشو داره، چنانکه خدا هم قدرت داره، اما آیا برای هر کاری خدا دایی داره؟ برای کار قبیح خدا دایی داره؟ خیر. پس خدا قدرت بر کار قبیح رو دارد، نه. ولی دایی بر کار قبیح ندارد. چرا؟ چون حکیمه. پس کار زش خدا نمیکنه. امام قدرت بر آگاهی داره، بله، گاهی دایی نیست، در نتیجه اون علم به وجود نمیاد.
بله. پس اون یرون مقامی یسمعون کلامی بر این اساس معنا پیدا می‌کنه.
همه جا هست. بلد. همه جا هست. سلام که جواب سلام واجبه. بله. با معصوم هم ترکیب واجب نمی‌کنه.
استاد، این شعنی را ممکنه برخی در مقابل بالفعل، یعنی اینجوری شعنی یعنی بالقوه یا نه، یا اینکه شعنی را استعمال
نه همش من میتونم بگم که امام بالقوه عالم است، بالفعل عالم نیست. بلد. اون محذورهایی داره که اونو عبارت ما به کار نبردیم، از خود روایت استفاده کردیم. از انشاء او.
بله،
از خود روایت استفاده کردیم که اون محذورهای اون بحث فلسفی پیش نیاد.
یعنی این دقیق‌تر کلمه شعنی.
بله،
متشکرم از شما جناب استاد و ممنون از این برادر شنونده.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو،
به خاطر مهر و وفای تو،
عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر
خاک پای تو،
تاج سر من است اگر
خاک پای تو.
خب، یه پرسش و پاسخ کوتاه اعتقادی رو در برنامه پرس‌وجو شنیدین. اگه دوست دارید بیشتر با مسائل اعتقادی آشنا بشید، حتما امروز عصر ساعت 16 پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اگه پرسش یا شبهه‌ای هم در این حوزه ذهنتون رو مشغول کرده، با شماره‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و پرسشتون رو با واحد روابط عمومی رادیو معارف در میون بذارید. همچنین میتونید سوالاتتون رو از طریق سامانه پیامکی 3553 برای ما ارسال کنید. خب عزیزان، به پایان برنامه پرس‌وجو رسیدیم و باید با شما خداحافظی کنیم. اما تا کی؟ تا همین امروز عصر و برنامه پرسمان اعتقادی. پس ساعت 16 منتظرتون هستیم. تا اون موقع خدا یار و نگهدارتون.
یک روز بند عالم آزاد نیم، یک دم زدن از وجود خود شاد نیم، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد نیم، یک روز بند عالم آزاد نیم، یک دم زدن از وجود خود شاد نیم، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد نیم.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
از فرستنده رادیو
هست. اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانم، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای